جلسه قبل عرض کردیم که بر اساس این روایتی که از حضرت امیرعلی علیه السلام بود، پنج نوع مستی برای انسان اتفاق میفته ولی خیلی از خودشون نمیدونن. مخصوصا دو نوعش عرض کردیم خطرناک است و کنار زندگی انسان آرام آرام رشد میکنه، یکیش مستی جوانی و یکیش مستی علم. عرض شد که خیلی ها خیال میکنن آگاهن، علم دارن، نسبت به مسائل اطلاعاتشون کافیه، درسته، از این بابت نمیدونن دارن چی کار میکنن. مثل کسی که دقیقا فرمود مثل کسی که شرب خمر کرده مست شده، نمیدونه چی کار داره میکنه، قواعد را زیر پا میگذاره، ارزش ها را زیر پا میگذاره، زندگیش مرام نداره، قانون نداره، قاعده نداره، اون لحظه ای که مسته. آدمی که از نظر علم یا از نظر جوانی، حالت اون انرژی جوانیش تو وجودش باشه، حالت مستی باشه، یه همچه حالتی رو درش ایجاد میکنه، خیال میکنه که میفهمه، خیال میکنه که درسته، خیال میکنه که آینده رو میبینه، ولی متاسفانه به تدریج آنچه که براش اتفاق میفته بر پشیمانیهاش افزوده میکنه، بر نگرانیهاش افزوده میکنه. گفتیم انسانی که زندگی سالم داشته باشه هر روز نگرانتر نیست، بلکه هر روز آرامتره، هر روز امیدوارتره. امام راهب رضوان الله تعالی علیه وقتی که میخواد بره میگه که با دل آرام و ضمیر امیدوار دارم میرم. این شاخصه انسانهای سالمه، شاخصه انسانهای صالحه که وقتی از این دنیا هم میخوان برن با دل آرام و ضمیر امیدوار میرن. نگرانی نمیفهمن یعنی چی اصلا، دغدغ خاطر و پریشان خاطری سراغشون نمیخواد بیاد، در صورت اینا کنار همه. برای این که این اتفاقات نیفته انسان مشکل این پنج نوع مستی رو که شمردیم در روایت، اینها را رفع کنی و واقعا این اتفاق نیفته برای کسی، قرار بر این شد نکته هایی رو داشته باشیم که سه نکتهش رو فکر کنم بیان شد که در ارتباط با انسان ها این نکته ها باید رعایت بشه. اما چهارمین نکته میگن اگر برای رفتارهای دیگران، وقتی میگیم دیگران هر کس هست، برادر، خواهر، همسر، فرزند، پدر، مادر، دوست، برای دیگران، اگر برای رفتارهای دیگران قید و شرطهای متعدد بگذاریم، خود را در خطر بریده شدن از این زندگی قرار داده ایم. ما قید و شرطهای متعدد نمیتونیم تو زندگیمون، تو رفتارهامون، تو دوستیامون بگذاریم. ممکنه بفرمایید خب پس اصول چیه؟ قواعد چیه؟ بالاخره باید اندازه باشه. یک، ما میگیم شب قدر یعنی شب اندازه، شب مشخص کردن اندازه ها. اندازه وقتی که میگیم یعنی همون اصل، یعنی همون قاعده، یعنی همون فرمول. خب برای ساختن فرض فرمید یک شی هزار تا قاعده که بس نمی کنن که، برای برخورد با یک جرم هزار نوع قانون متفاوت نمیدن که. بنابراین تو زندگی اینطوری نیست که اگرم بگیم بایستی بر اساس اصول رفتار کنیم، برای هر کاری اصول متعدد مختلفی وضع کرده باشن. خیر، یه چند تا برای هر رفتارمون چند تا قاعده هست مشخص میکنه. مثلا من مثال میزنم، برای این که اطرافیانمون پرخاشگر نباشن، مثلا ضرورتی نداره بهش بگیم که شما اگه پرخاشگری بکنی چنین میشید، اگه بخواید برخورد کنان کنی چنین میکنیم، ضرورتی نداره. ما چند تا کار رو وقتی که انجام ندیم خودمون، چند تا کارم او انجام نده پرخاشگر نمیشن، داد و فریادی نمیشن، حرف زشت نمیزنن. اونا چیان؟ یکیش این هستش که سختگیری افراطی نکنیم با اونا. چرا؟ چون حضرت علی علیه السلام فرمودن که سختگیری موجب میشه انسان به سطوح بیاد یه روزی، یعنی میبره به تعبیر خودمون، خسته میشه. وقتی خسته شد دیگه وفادار نیست به حرف ما. بزنیم فهمه سختگیری افراطی نکن، یک. دوم، خستگی های در اثر ضعف جسمانیه. امروزه مردم در اثر کار خسته نمیشن. چرا؟ به خاطر این که خیلی از کارهاشون ابزار داره. شما ملاحظه بفرمایید در گذشته کشاورز باید پیاده میرفت سر زمین، پیاده برمیگشت، با دست کار میکرد و کل جسمش درگیر میکرد. امروز اینطوری نیست، خیلی از کاراشون مکانیزه شده. یه خانم خونه‌دار در گذشته با یه سی برای تمیز کردن منزل از جاروی دستی استفاده میکرد، از شستشوهای نانچی استفاده میکرد، برای لباس از دست باید استفاده میکرد. امروز این نیست. این خانم الان از جاروی برقی استفاده میکنه. تازه از جاروی برقی بعضی استفاده میکنن که خیلی دیگه دستم خیلی نگیرن. این تا این حدم پیش رفتن. تو بحث لباس شستن اکثرا دیگه، اگر نگیم همه، اکثرا دیگه ماشین لباسشویی خریدن و اونم تمام اتوماتیک خیلی هاشون. و جالبتر اینه که یک آدم بیکاری مثل من پیدا شده بود، تحقیقات روی این قضیه گذاشته بود که تو شهرهای بزرگ خیلی هاشون حتی ماشین ظرفشویی هم دارن، یعنی کمتر از دست و پا و کمر و گردن کار کشیده میشه. چه مرد چه زن امروزه خستگیش خستگی از ناحیه جسم نیست، خستگی از ناحیه رفتار و روانه. خستگی رفتاری، خستگی روانی است انسان رو دچار مشکل میکنه. لذا این خستگی رفتاری چجوری به وجود میاد؟ 94% خانم ها این زمینه رو دارن که از ناحیه جسم افت قند، افت خون، افت فشار خون، افت ارتباط دستگاه گوارش با عصب پیدا میکنن. خب اینطور وقتی شد خود به خود زمینه پرخاشگری رو داره، دست خودش هم نیست. ولی وقتی که کاری کرد افت قند نداشت یا فشار خونش افت نداشت یا افت ارتباط سیستم عصب با دستگاه گوارش نبود، به صورت طبیعی اون آرامش رو داره. خب کدام یکی از، یعنی کدام دسته از خانم ها اینطوری میشن؟ به تعبیری به چه علل، حالا اینطور بگیم، به چه علتی اینطور میشن؟ حالا بعد مردها رو عرض میکنم به عنوان مثال. خب خانم هایی که در حقیقت یا احساس تنهایی کنن، بعضاً باید برنگردیم به ارتباطات، ارتباط انسانی. وقتی ارتباط انسانی براشون مناسب نباشه احساس تنهایی میکنن، ولو آدم ها اطرافشون باشن، ولو تو اون خونه باشن آدم های دیگه، داره کار میکنه احساس تنهایی میکنه، داره غذا میخوره احساس تنهایی میکنه. اینطور افراد افته اون عامل سگانه که عرض کردم رو دارن و بعض دود پرخاشگر میشن، عصبی میشن و اون قید و شرط های متعدد و موقع میطلبه. خود اینها میشه پرخاشگری بعدیش. خب خود احساسش، احساس تنهایی به خاطر اون عامل ها بوده. حالا چرا احساس تنهایی کرد عرض میکنم؟ اصل کلی اینه، به خاطر ارتباط ضعیف. یعنی بخوایم ریشه همه اینها بگیم ارتباط ضعیف، خیلی راحت بگم، ریشه همه مشکلاتی که شمردن تا الان میشه ارتباط ضعیف. ما موجودی هستیم که به وسیله شنیدن و دیدن آرام میشیم یا هیجانی، به وسیله گفتن و حرکات دیگران را میتونیم آرام کنیم یا هیجانی. برای طرف مقابلمون زبانمونه، برای گرفتن از طرف مقابل چشم و گوشمونه. اسلام بیشترین هم و غمش گذاشته روی اول کنترل زبان. اینقدر که روایت برای زبان داریم برای چیز دیگه نداریم منظر اخلاقی، و بعد اینقدر که روایت برای ارتباط بین انسانی داریم برای مسئله دیگه نداریم. علتش هم اینه که انسان اگر بخواد به یه جایگاه درستی برسه باید اینجا شروع کنه. ملاحظه بفرمایید، من برای اینکه یه نکته توضیح داده بشه یک مثال بزنم بعد برمیگردم به علل این موارد رو عرض کنم. اگر امروز پیامبر اعظم بودن، همین سال پیامبر اعظم هم هست، بعثتش در همچین موقعیت اتفاق می افتاد، یه فکر کنیم چه چیزهایی رو بزرگوار تبلیغ می کرد، یعنی چه موضوعاتی اون بزرگوار موضوع سخنرانی هاش و گفتگوهاش قرار می داد. یقیناً همون روز فرمود من برای تکمیل مکارم اخلاق اومدم، امروزم همینی میفرماید. چرا؟ دقت بفرمایید، حالا درسه قبلا به اشاره کردم، اگر بنده با شما بر حسب اخلاق اسلامی برخورد بکنم به عنوان روابط فعلا بین فردی، برای معامله، برای همسایگی، برای همکاری، به عنوان فامیل، بنابر اخلاق اسلامی وقتی بگذاریم، یعنی رنجش خاطر نیست، یعنی تحقیر نیست، یعنی به جاش تواضع، اعتماد، احسان، بنابراین یعنی امنیت هست. وقتی امنیت خاطر بود یعنی به همدیگه اعتماد داریم، به همدیگه احترام داریم، به همدیگه توجه داریم و برای همدیگه ارزش قائلیم. حالا یه گام جلوتر بگذاریم، میشه بحث سیاسی. آیا نمیخواد این مردم سیاسی باشین؟ میگه اگر شما حتی هر کدامتون یه حزب هم اداره میکردین، همه چند نفری که اینجا هستیم، هر کدامون یه حزب سیاسی هم تشکیل میدادین، اگر بر حسب توصیه پیامبر اعظم اخلاق اسلامی را رعایت بکنیم، این حزب های ما همدیگر را تخریب نمی کنن، چون تخریب خلاف اخلاقه. این حزب ها رقابت داشتن، ولی رقابت برای سازندگی، نه رقابت برای تخریب. یعنی حزب ها هم کار سیاسی بکنن بر اساس درستی ها، برادری ها و شعار در حقیقت رحما بینهم، یک شعار بنیادینه در اسلام. بحث این که همدیگه رو بخواین زمین بزنین تو این احزابمون دیگه نیست. اگه تمام ایران بشه حزب، وقتی بر اساس اخلاق پیغمبر میگه باشه، درگیری نیست، چون میدونن پشت سر هم زدن، حرف زدن حق و ناسه، بخواد دیگری رو زمین بکشه حق و ناسه، اینو میفهمه، گناهه، این کار رو نمی کنه. آیا در همچه شرایطی میشه رقابت کرد؟ بلی، اگر نمیشد که خداوند همچه دستور پیغمبر نمیداد، اگر ما انسان ها این ظرفیت رو نداشتیم همچه دستور پیغمبر نمیداد. یکی دلایلی که احزاب با هم درگیر میشن برمیگرده به عدم اخلاق. میاد انتخابات، حالا دارین چقدر اینا با هم وصلن، همه ماها بیاییم کاندیدا بشیم، حالا میخوایم تبلیغات کنیم، وقتی که بخوایم خودمون رو مردم معرفی کنیم، اگر حرف دیگری بشه تکریم میکنیم همدیگه رو به جای اینکه تخریب بکنیم. ولی وقتی که اخلاق نیست، تمام زیر و بم همدیگه رو میریزیم بیرون. ستر العیوبی خبری نیست، رازداری خبری نیست. عرضم بود رو شما، عالم در محضر خدا بودن فراموش میشه. ولی وقتی که پیامبر اعظم در همین عصر هم بیاد، همین چون اخلاق میبینه لازمه، اخلاق رو میفرماید، این چیز رو داره سامان میده. یک گام بالاتر بریم، مدیران، وزرا، وقتی که بحث اخلاقی بیاد میبینه ارباب رجوع حرکت کرده اومده، وقت صرف کرده، مال صرف کرده، ماشین گرفته، از شهرستان اومده برای کارش را بیفته. کوتاهی نمیکنه، کمکاری نمیکنه، نه تکریم ارباب رجوع میکنه. همین که شعارمونه، همه اینا شکل میگیره. حالا بریم جهانی. هیچ رئیس جمهوری به خودش اجازه نمیده به کشور دیگری تعرض داشته باشه، چون اینا رو حق کشور دیگه، تمامیت ارضی رو حق شرعی اونا میدونه، حق اخلاقی حداقل میدونه اگه شر سرش نشه. در صورت بشر جماعت درستی ها و نادرستی هاش بر اساس ابتداعا اخلاقه و بعد عقایده و بعد احکام، یعنی سه به ترتیب عرض کردن و اتفاق میفته. تا اخلاق شکل نگیره عقیده در کار نیست، تا اخلاق و عقیده شکل نگیره رعایت احکامی در کار نیست، نمیتونه، چون معتقد نیست چجوری میخواد رعایت بکنه. حالا معتقد بشه اینجا ملاحظه فرمایید. عرض کردیم برگردم به بحث، چون مثال بود که چون ممکنه بعضیا سوال میکردن که اگر میگیم علت اصلی پرخاشگری ها، عصبانیت ها برمیگرده بحث ارتباطات، اگه آقا رسول الله بود همین بحث میکرد یا نه؟ بله. حالا دلیلمون چیه؟ بعد میرسیم. ما که نباید خودمون تحلیل بکنیم، بدونیم آیه چی داریم، روایت چی داریم، میرسیم بهش انشالله که این ادعاست یا نه دلیل داره. در اینجا که میگه بحث پرخاشگری که یا سختگیریه که میکنه، یکیش همون بحث ارتباطی وقتی که به صورت سختگیری افراطی بود متاسفانه موجب میشه احساس تنهایی کنه. این احساس تنهایی گفتیم فشار خون پایین میاره، موجب میشه که احساس تنهایی، قند خونش پایین میفته. وقتی قند خونش افتاد پایین مغز درست کار نمیکنه، آدم عصبانی شده مغزش هم درست کار نمیکنه، تعقل نداره، آدم احساساتی عقل نداره. چرا؟ چون مست کارهای دیگه میشه. این روایت دیگه، مستدرک جلد 11 صفحه 371، مراجعه کنید یه بار دیگه. این آدم عقل ازت میفرن، عقل ازش ساقط میشه، نه اینکه در وجودش حس میشه ها، یعنی کارهای عقل از بین میره، نمیتونه تعقل کنه. چون نمیتونه تعقل بکنه، حرفی میزنه که همه چی به هم میریزه. پس این نکته بسیار مهمه، میفرماد که این احساس تنهایی رو باید از بین برد. خب اگر بخواد این احساس تنهایی از بین ببره، چی کار باید بکنیم که این به اصطلاح ستایی رو که عرض کردن به احساس تنهایی از بین بره؟ میگه که اصل بعدی امشب، یعنی اصل دوم امشب، میشه چندم؟ چهارم، پنجم. انسان برای تغییر باید آمادگی داشته باشه. مثلا یا خودش در گرفتن راهنمایی و دستور به ما مراجعه بکنه، یعنی بخواد، یا ما اونقدر جذاب و درست باهاش صحبت کنیم که حرف ما را بپذیره، یا این که نه، ما در ایجاد آرامشش یه توان داریم، آرامش بهش میدیم تا بعد حرف ما را بتونه بپذیره. میگه که یه آدمی که احساس تنهایی میکنه، یه آدمی که زمینه عصبانیت و زمینه پرخاشگری داره، شما لازم هستش بر اساس قاعده که جلسات قبل داشتیم از خود شروع بکنی، از ایشون توقع نداشته باشی. چون اگر اینا اگر میتونستند میخواستند، دقت فرمایید، اگر میتونستند میخواستند و عمل هم میکردند. چرا؟ چون انسان ها قبلا ثابت کردیم با روایات که هیچ کسی در هیچ سنی نیست که بخواد دیگران تحقیرشون بکنن، ارزش براشون قائل نباشن. انسان جماعتی طوریه، دنبال اینه که ارزش مداری و ارزش مندی رو کنار هم بچینه. پس بنابراین ما از خودمون شروع کنیم، زن از خودش شروع کنه، مرد از خودش شروع کنه، همسایه هر کدام از خودش شروع کنن. دقت بفرمایید، یک بار دیگه به کتاب شریف توحف العقول مراجعه بفرمایید. بحث هم بحث حقوق همسایه بر همسایه، پدر مادر بر فرزند، فرزند پدر مادر. بعد فرماید حق. چرا این فرمایت حقوق حق؟ دقت فرمایید، یعنی این طرفینیه، یعنی این که من برگردن شما اگه حق دارم، شما برگردن من حق دارید. منتها کی باید شروع کنه به حق دادن؟ باید بنده اول شروع کنم حق شما را، شما هم باید شروع کنی حق بنده را بدید. جالبه، حضرت سجاد علیه السلام این رو در دو سه نقطه خلاصه طوری گفته، ولی از حضرت موسی بن جعفر علیه السلام تو همون تحفل قول دارم عرض میکنم، در شرحی و توضیحی که نصیحت کرده انسان رو تو، اگر چاپ های من چاپخونه علمی رو داشته باشه، من بر اساس اون میگم، تقریبا صفحه 211 و 212 و 213 11 تا نصیحت کرده. جالبه، اول و آخر این نصیحت ها هم آخرش اینه، میفرماید شما خودتون شروع کننده باید باشید، منتظر دیگران نباشید. اگر احترام میخوای خودتون بایستی بتونید این احترام را جذب کنید. علم میخوای خودت باید شروع کنی. یعنی چی؟ میگه آقا استاد به تنهایی نمیتونه شما را پرورش بده، مدرسه و حوزه و دانشگاه نمیتونه شما را پرورش بده، اونا زمینن، اونا ابزارن، خودت باید شروع کننده باشی. عجب، اگه من شروع کننده باشم معلم چه کار است؟ میگه باید شما بخواید تا معلم بگه. مثلا خیلی جالبه ها، میفهمد شما بگو چگونه حفظ کنم تا معلم بگه چگونه حفظ بکنیم. یکی دلایلی هم که امروز میگن معلم خوب اینه که شاگرد مدار باشه نه کتاب مدار، بخی این خاطره. ببینید شاگرد چه فهمید؟ اگر شاگرد خوب درک نمی کنه، روشش عوض بکنه این معلم، مثال بزنه، نمیدونم مستاق براش بیاره تا شاگرد متوجه بشه. از قدیم گفتن کودک تا گریه نکنه مادر شیرش نمیده. یه همچون ضرب المثلی داریم دیگه، این ضرب المثل غلط نیست. در هر صورت اینا نکته ایست که میگه شما باید شروع کنید در همه زمینه ها. اونجا حالا من چون وقت نیست، خودتون حتما ملاحظه بفرمایید، این 11 صفحه 11 و 12 و 13 رو ملاحظه بفرمایید، 211 212 213 خیلی نکته های ظریفی توش هست. خلاصش این هستش که ما وقتی میخوایم شروع کنیم با برخورد با افراد، اول باید ببینیم چقدر حرف ما را میتونه بپذیره. خانم ها برای آقایون، آقایون برای خانم ها. نهیده فرمایید خانم ها فقط صحبت هایی از مردا میتونن بپذیرن و ادراک کاملش داشته باشن که جواب بدن، به تعبیری خودشون نسبت به اون ادراکی که دارن ابراز بکنن. توصیه داره به شوهرها، توصیه داره به پدرها هم توصیه داره. جالبه، به شوهرها برای خانومشون، به پدرها برای دختراشون. میفرماید اگر شما با دخترتون یا خانومتون حرف زدید، بعد جوابش نگرفتید، بعد صحبت در موردش نبود، مطمئن نباش که اون چه که شما گفتید همون رو ایشون درک کرده. یه مطمئن نباش. خب اگر همون رو درک نکرده باشه، مجموعه این صحبت ها بریده بریده کنار هم میگذاره، یه چیز ازش میسازه برای خودت. یه چیز جالب خدمتتون میگم، پریشب یه کسی زنگ زده بود خونه ما، یه خانومی میگه آقا سوال دارم. گفته بودم خب حالا سوالت بگو ما بهش میگیم پاسخ بدیم. بعد گفته بود خب حالا بعد از سوال گفته بود این کتابی که تو رادیو فلان معرفی کرده بود، گفته بود که صدف، گوهر در صدف، مالای قرائتی، من رفتم از آقای قرائتی سوال کردم، آقای قرائتی گفته دروغ محض، من همچو کتابی ندارم. گفتم ازش سوال کنید من همچی حرفی زدم؟ دقت بفرمایید. گفت آره. گفتن نه ببخشید، این کتاب مال خانم قراگزلوه، شما قرارش رو با اون قرائتی اشتباه گرفتید، مثل این که یکی گرفتید بقیش دیگه گوش نکردید. این قصریه ها این یه نمونه است من خدمتون عرض میکنم. به قول خدای قرائتی، شین کاشون رو با شین تشنه کرد. حساسیت خانم ها توی این قضایاست، یعنی وقتی که مطلب را میشنون دقت فرمایید، وقتی دور هم میشینن صحبت میکنن، 5-6 نفری 7 نفری همه با هم صحبت میکنن، همه میفهمن، همه میفهمن ها، یعنی اون موقع کسی ازشون سوال بکنه که چی شد، صحبت های همه را براتون میگن. اونجا به دلیل این که نوع آهنگ سخن با چکشه یا چکوشک گوش هماهنگی داره برای خودشون، مشکلی ندارن. ولی نوع تنین صدای مرد با زن، با گوش مرد زن تفاوت داره. مردا وقتی صحبت میکنن، خانما از حد تا کلمه ممکنه 3-4 رو یک درمیان شنیدن. حالا وقتی که این خانم اون 3 مشکل داشته باشه، افت قند خون، خستگی و کم خوابی، هیچ مردی نمیتونه ادعا بکنه بگه که من میتونم با ایشون صحبت بکنم حرفای منم ایشون درست فهمیده باشه. 33 سال، 32 سال خورده ای پروفسور جوزف رو این کار کرده. آخرش هم این کتابی که هستم خدمتون نوشته، معمای زن. گفته خدایا تو زن رو چجور خلق کردی؟ من نفهمیدم. خودشون میشینن دوره هم 30-40 نفری صحبت میکنن میفهمن، اما شوهرش صحبت میکنه برداشتش اشتباهه. چرا؟ پاسخش یکی دیگه از شناخشناسا بهش داده، کتابی نوشته تحت عنوانی که زن تنها موجوده، زن تنها موجوده دوکاره مغز در تاریخ. خیلی طولانی تیت زده. هیچ موجودی، راست میگه، از نظر نورولوژ ها، از نظر زیست، هیچ موجود دیگری در آن واحد مغزش دو طرف کار نمی کنه الا زن، فقط زنه. مردای تو نیستن یک طرف مغز کار میکنه، موجود دیگه اینطوری نیستن. اما اینجا میگه که ما هم میتونیم بگیم قدرت هست هم قدرت نیست. بعد مثال میزنه برای هواپیما، میگه شما نگاه کنید، هواپیما دو تا موتور معمولا براش میگذارن برای هواپیمایی که قدرت داشته باشن. اینطوری میخواد مسئله بفهمونه. میگه در این حالی که این هواپیما قدرت داره، فقط موتورش، موتورایی که میتونن این مثل الان دیگه موتور ماشینای هواپیمایی که مسافر بریده باشن، حتما 6 تن موتورشونه، میدونید که فقط موتورشون حداقل 6 تنه. حالا حساب کنید، 2 تا 6 تنی میشه 12 تن. این چه موجودی است که 12 تن رو با 300-400 نفر آدم، با نمیدونم حداقل 4-5 تن هم دیگه وسایلشون میشه میبره تو آسمون؟ یه قدرت داره. اما با این همه قدرتش یه دونه کبوتر بره داخل اون پره ها میدازه زمین، میگه ظریف هم هست. یه دونه گنجشک بیفته داخل اون پره ها، این هواپیما سقوط میکنه با همه قدرتش ها. میگه خانم ها با این که قدرت مغزیشون اینقدر قویه، دو موتوره کار میکنه دو طرفه، ولی به همون ظرافت که یه گنجش تونست یه هواپیما به این غول پیکری رو زمین بزنه، یه دونه کلمه جا به جایی مرد موجه میشه تمام افکار زنش رو زمین بزنه. بریم سراغ مولایمون امیر مومنان علی بن ابی طالب، چقدر جلاله. میفرماید تو فهرست قرارز صفحه 343 میفرماید مرد در گفتگو با همسر و فرزندان خود، اگر متوجه نشود ایشان حرف او را درک کرده یا نه ادامه سخن بگه. دو، اگر وقتی با او سخن میگوید ملاتفت و آرامش در کلامش آمیخته نباشد، غم و قصه همسر برای او برمیگردد. حالا چرا دیگه مشخصه دیگه. ما امروزه نمیگیم که به تعبیری این درگیری های لفظی که حتی مردها دارن از اینجا ناشی میشه، ولی میتونیم بگیم که تأثیر داشته. یه وقت ما یه بحثی داشتیم تو همین جام جم، گفته خب حالا که اروپاییاش میشنون، آمریکاییاش میشنون، دیگریش میشنون. شب عاشورا بود، گفتیم که هر کس معتقده وفادارترین مکتب غیر از اسلام مکتب دیگری میتونه پیدا کنه در طول تاریخ، بیاد بحث بکنه، تا برای یه جریان بحث کلامی یعنی اعتقادی تاریخی به تربیتی بشی. از ویلنگ آمریکا یک کسی وارد میدون شد، گفت حقوق بشر در اسلام نیست، چه برسه به این که برای خانم ها که اصلا در طول تاریخ ظلم بهشون شده. دقت بفرمایید، گفتیم در اسلام نیست یا در رفتار بعضی ها نیست. یعنی چی؟ گفتیم که اسلام هنوز منتشر نشده، تازه انقلاب اسلامی شده، تازه پیغمبر میخواد حرفش تو تاریخ مطرح بشه، تازه علی نبی طالب و فرزندانش علیه السلام میخوان حرفشون تو تاریخ تو دنیا مطرح بشه، تا حالا حرفشون مطرح نشده که. گو یعنی چی؟ گفتم بله، تا الان سلاطین جور پوسته ای از اسلام به دنیا معرفی کردن که اونم اعمال انسانهایی است که هیچ اطلاعاتی از اسلام ندارن، یعنی مسلمان ها. خیلی از مسلمان ها ایمیل می زدن، فکس می زدن، تلفن می زدن که آقا این حرفی که شما می زنی یعنی چی؟ یعنی ما مسلمان ها آگاهیمون از اسلام اینقدر کمه؟ ما با قدرت تمام گفتیم بلی، براشم استدلال دارم. ما امروزه چیزی حدود 90% 95% از مسائل اسلامی رو واقعا نمیدونیم. میدونیم؟ خیلی ببخشید، عذر میخوام. شما خود شما بزرگوارا که اینطور که میشناسم اهل اسلامی دیگه، از خودمون شروع کنیم، فامیلامون چند درصدشون بهار الانوار رو یه دور خوندن؟ چند درصدشون وسایل شیعه رو یه دور خوندن؟ فعلا اطلاعات بگیریم، تا بعد مسائل دیگر. چند درصدشون اصول کافی رو یه دور خوندن؟ چند درصدشون تهذیب رو یه دور خوندن؟ چند درصدشون خصال رو یه دور خوندن؟ چند درصد مرجع البیضا رو یه دور خوندن؟ چند درصد ملای حضر و فقیر رو یه دور خوندن؟ چند درصد و و ها؟ بابا این کتاب ها تو کتاب خونه ها داره گرد و خاک میخوره. چند درصدشون کلام امیر المؤمنین علی نبی طالب نهج البلاغه را خوندن؟ چند درصدشون اصلا میدونن حضرت زهرا سلام الله علیها فقط 300 خورده ای حدیث ازش نقل شده راجع به نحوه شیر دادن بچه که بتونه بچه صالح و سالم رشد بکنه؟ خدا وکیلی چند نفر از فامیلامون اینو میدونن؟ اینا تازه تو ایران زندگی میکنن دیگه. اصلا امام رضا علیه السلام چیزی به 400 خورده حدیث، همین تابستون ما یک سمینار بود مشهد این را ارائه میکردیم، 400 خورده حدیث داره برای نحوه کنترل و هدایت احساسات و عواطف انسانی، یعنی خشم، ترس، زودرنجی، گریه، زودگریهی، اینا رو چجوری کنترلشون کنیم؟ 400 خورده ای حدیث فقط امام رضا علیه السلام داره. چقدر قشنگ. مثلا مثلا میفرماد خانم هایی که شیر میدن برای اینکه زود قند و خونشون پایین نیفته، از او برم بیماری های بعدی نگیرن، جالب به قول امروزی هم داره قند نگیرن، حضرت فرموده بیماری دیگه نگیرن، انگور میل کنن. اگر تابستونه کدو و بادنجون رو با هم میل کنن تا کلیه هاشون سالم بمونه. خیلی حرفا. تا این دو قدهی که در این طرف و اون طرف شکم اونها قرار داره بتونه راحت عصبشون رو آرام بده. امروزه متخصصین مغز و اعصاب و نمیدونم روانشناسی و نمیدونم کی و کی و کی پیدا شدن میگن کلیتین، آدرنالین و کورتین به موازات ترشح میکنن. خانمایی که شیر میدن کورتینشون ابتداعا بیشتر میشه تا آدرنالینشون. به محض اینکه بچه میخواد زبون دندون در بیاره شروع کنه به شلوغ کردن، حالا بالاخره نیشگون میگیره، دندون میگیره، میگه فوری تنش وارد میکنه به مادر، مادر عصبی میشه. اون موقع که عصبی شده شیر به بچهش بده، بچهش عصبی میشه. اون موقع که عصبی شده ناراحته، بزنه بچهش رو به خاطر اینکه با دندونش یا با انگوشتاش اذیت کرده، چون بعضی مادرها شوک بهشون وارد میشه، مخصوصا قند خونشون پایین افتاده باشه شوک وارد میشه، میزنه. میگه این بچه حالا حالت آرامش به خودش نداره. آقا امام رضا فرمود اگه تابستونه بادنجون و کدو بخوره تا فعال بشه این قده ها، آرامش بهش میده، انگور بخوره. خیلی حرفه. این حتی تغذیه هم گفتم. اگر زمستونه میفرماید که مویز بخوره، عسل با شیر مخلوط کنه بخوره. اگر اینها نیست یاد میده چه دعایی بخونه. تا این حد دیگه میگه اگرم نشد دعا بخون. قدرت خدا، فضل خدا و موقعی طوریه که خداوند با اون قدرت لایزالی که داره با اون داده غیبیش یه طوری شما رو آرام میکنه. خب عرضم اینه، ما میگیم مدعی هستیم اسلام اتفاقا تا الان منتشر نشده، تازه زمینه ایجاد شده، جمهوری اسلامی تازه بابی باز کرده برای تبلیغ دین. بعد این آقایی که اصلا از مریلند زنگ زده بود میگفت که خب حالا مثلا شما اینا رو میگید، یعنی میخواید بگید که مردم جهان مطالعه نداشتن؟ گفتم خود شما چه تخصصی دارید؟ گفت بماند. خیلی زرنگ بود. گفتم حالا نمیخواید بگی نگو، چه مدرکی داری؟ گفت 3 تا دکترا دارم، پروفسوری ندارم، چی دارم. همینطوری شروع کرد. گفتم یک کتاب در مورد اسلام که شرایط عاطفی را آرامش دهنده باشه خونده ای به من بگو. گفت نخوندم. گفتم یکی شما که اسلام نمیدین یعنی چی؟ چه مخالفینمون، چه مسلمون هامون بر اساس بعضی شنیده ها فقط اسلام را الان میشناسن. واقعا اسلام را واقعی است کردم. 90-95% مطالبش رو کتاب هاست فعلا. اگر انشاءالله خداوند توفیق بده اینها منتقل بشه، بعد میبینی که عرض کردم اونطوری میشه مثل امام میگه که با دل آرام و ضمیر امیدوار. چون گفتیم انسانی که سالم باشه دغدغه نداره، نگران نیست، مشوش نیست فکرش. کلی آدمایی که مشوش فکرشون این اشکالاتو دارن. خب پس اینه دو فرمید حضرت فرماید که اگر میخواید با دیگری کار بکنی از خود شروع کن. برگردیم بس با خود شروع کن. اول این بود با خانما میخواییم صحبت کنیم، چه دخترمون هست چه همسرمون، حتما مراقب باشیم. صحبتها رو بوریده بوریده میگیرن. یک. دو، مراقب باشیم. به هیچ وجه میگه مقایسه نکنید. ابتداعا هیچ چیز رو مقایسه نکنید، مگه خودش مقایسه کرد. چرا؟ چون میگه خانم ها چه با سواد چه بی سواد، چه متدین چه غیر متدین، به مقایسه حساسن. مقایسه که در ارتباط با جنس خودشون باشه. این دوتا مربوط میشد به این قسمت بحثمون. حالا دوتا نکته مربوط به آقایون میشه، مربوط میشه به این بحثمون. برای خانم‌ها عرض کنم. میگه خانم‌ها بدانن که مرد وقتی براش توبت میکنه، یعنی خانم دختر براش توبت به عنوان پدر و عنوان همسر، مراقب باشه اگر وقتی صحبت میکنه بخواد به صورت حالت محاکمه‌ای میفرماد، حالا من میگم به صورت جرو بحثی ها، حضرت میفرماید حالت محاکمه‌ای باشه، میگه مرد نمیپذیره، مرد هیچ چیزی بدتر از این نیست براش که سینجینش کنی، یعنی مرد سینجینش کنه. آقا این حرفا چیه؟ میخواییم بفهمیم حقوقش کجا میبره، همین حقوقش چقدره؟ میگه این راهش نیست، سینجین راهش نیست، راه میده، رانشون میده. آما میخواییم بینیم این هر روز میره خونه مامانش، چرا میره؟ میگه این راهش نیست. آخه بعضی هستن توی یه شهرن دیگه، نزدیکم هستن، حساسیت به این قضایا دارن. یک، دو، راجع به فامیل همسر میگه که مراقب باشید اگر ریز مطالب فامیل همسر یعنی مرد گفته بشه، زنها نمیتونن جمعش کنن. به زنها میگه وارد این عرصه نشید، یعنی راجع به فامیلای شوهرتون مطالب ریز نخواهید، بررسی نکنید. البته دو سه تا نکته دیگه داره، شاید مربوط به بحثمون نباشه، اونو بگم تکمیلش بکنم برای تو این قسمت شاید نباشه. بعد دیگه مردها حساسن به این که مطالب گذشته دوباره بگید. اگر زنی میخواد آرامش تو زندگیش بیاره، میگه وقتی کنار مردش قرار گرفت، از یه ماه قبل، از دو ماه قبل، از یک هفته قبل، هر چه صحبت شده به قول قدیمی همونجا خاکش کنه. بخواد دوباره بگدش، بداند مرد از این نوع گویش از نظر حسی حساسیت داره. ببخشید شاید بگید از طرف ما این حرفا رو چرا میزنی؟ ممکنه شما طوری خودت رو، شما مرده بزرگوار که حضور دارید، خودتون طوری ساخته باشید حساسیت نشون ندید، ولی از طبیعی ما مردهای طوری هم حساس میشن، دست خودشون هم نیست. این آموزه هاست دیگه، زندگی نیاز به آموزه ها داره. در هر صورت میگه این کارو نکنید. چنان که خانم ها به سکوت مردها و خواب مردها حساسن، ممکن بود از که این دوستان ممکنه مربوط به این بحث مونه باشه، ولی حالا که وارد شدیم تکمیلش کنم. زنها خیلی حساسن، مرد وقتی که وارد منزل میشه همه خواب نیستن، او بخوابه انگار دنیا رو سر این خانم خراب شده. یا خیلی حساسن وقتی که خانم حرف میزنه، مخصوصا صداش بلند کرده، حالا مرد به خاطر اینکه دعوا طولانی نشه سکوت کنه. خب اگر خانم ها تو این قسمت حساسن، مرد ها هم به دو نقطه دیگه حساسن. میگه این که خانم بدون مرد ها اگر نسبت به مقایسه شون با شغلشون و هم شغلشون باشه، تکرار مقایسه بشه عصبانیش میکنه، دست خودش هم نیست. مثلا من مثال بزنم، یه برادر این معلمه، خانمش میگه نگاه کو آقای فلانی رو، چنینه، چنین میره، چنین میاد. یه برادر ای طوریه که شغلی داره که میگه که نگاه بکن دیگه نصف این چرا نیستی؟ اون آقا این شغل داره، ماشین هم داره، اون آقا این شغل داره، خونه هم داره، تو چی؟ حالا من مثالی زدم که خیلی دیگه چون زخم میشه. اون آقا مثلا شغل شما را داره، ولی نگاه کن رفت و آمدهاشو، مسافرتاشو. ما نه مسافرت داریم، نه مکه ازت خواستیم، نه کربلا ازت خواستیم، نه نمیدونم مشهد ازت خواستیم، ولی تو خیابون که بیش بریم. اینطوری میگه، حساسیت های اینطوری میارن. میگه که این همون حساسیت های وجودیه. لذا اگر بخوای با این حساسیت در بیفتی، حلش کنی، میگین از طرف مقابل چیزی نخواه، خودت شروع کن. اگه میخوای شروع کنی این ستاب یه شما میشمارم، یا جذاب باشی، یا بتونی زمینش آماده کنی، یا خودش بخواد. که معمولا خودشون نمیخوان. باید چی کار کنیم؟ جذاب باشیم، بتونیم زمینه رو ایجاد کنیم. اگه بخوایم زمینه ایجاد کنیم و جذاب باشیم، نکته های بعدی رو که میشماری زمینه اینا هم ایجاد میکنن. یعنی نکته ششم، بدون قید و شرط با اطرافیان راجع به کارشون سخن بگیم و بدون قید و شرط در مورد سخنانشون سخنشون بپذیریم. ابتداء اینطوری باشیم. هفتم، عادت کنیم هر مسئله‌ای که طرف مقابلمون میخواد مطرح بکنه مثال هم ازش بخوایم. چرا؟ چون گاهی مثال اگه ازش نخوای، او چیزی رو که مطرح میکنه ما ممکنه برداشت اشتباه کنیم. بالعکس ما میخوایم برای او بگیم، بعد دوباره مثال ازش بخوایم، چون برای این که ممکنه چی که ما گفتیم باز تفسیر دیگه روش کرده باشه. اگه اون چی که گفتیم مثال براش گفت، پس مثالم تطبیق کرد، معلومه که متوجه شده. مخصوصا اینجا برای مرد هاست، میگه برای دخترت که اگر 14-15 سال سنش بالاتر بود و برای همسر و مخصوصا خانمی که بالای 45 سال سنشه، میگه یقین داشته باش اگه مثال ازش نخوای ممکن هست تمام حرفات رو اشتباهی رو فهمن، تمام حرفات رو. قیاس نه، مثال رو فرموده دیگه. من اون چی که حضرت فرموده رو دنبال میکنم، مثال فرمودم. مثلا میشه میفرم مثال بزنیم، مثلا فرض کنیم داریم بهش میگیم که این فامیلایی که آتش بیار معرکه هستن میخوان صحبت بکنن، شما هم مقصری دیگه، شما هم خیلی باشون گرم میگیرید بعد در موقعی که این مسائل صحبت میکنن، گوش نکن صحبتاشون. اگر دیدی میخوای گوش بکنی جواب نده، اگه جواب دادی حداقلش این هستش که راجع به فامیلاشون چیزی نگو. اینجا باید مثال بزنیم. بعد میگه مثلا، میاد میگه تو عروسیشون وقتی که رفتیم یه اتفاق اینطوری افتاد، معلومه این عروسشون یه آدم بدجنسیه. شما اینجا راجع به این که عروسشون بدجنسه سرم تکون نده، لبخندم نزنی. چرا؟ چون همینه برات نگه میداره، بعد میره پیش دیگری میگه، بعد شما بده محسوب میشین. هیچی نگو، عادت کن راجع به فامیلشون هیچی نگو، هرچی هم گفتن اونها تایید نکن. اگه این مثال نزنیم اون یه برداشته دیگه میکنه، میگه این قسمت شما گفتی چیزی نگو، مطلب دیگه رو میشه گفت. اینطوری میفرماد. البته هم میفهمه خانمایی که بالای 45 سال باشن همه را اشتباه میفهمه. چرا؟ چون خانما وقتی سنشون بیشتر میشه دلسوزیشون چند برابر میشه، دلسوزی عجیب غریب پیدا میکنن و بعد مهربانیشون هم چند برابر. برادرها خواهرایی که مادر دارند و بالای 50 سال سنشونه، باور کنید هر هفته یه بار تلفن بهش بزنید اگه دوره، اگه نزدیکه شما نمیدونم یه خط در میان یه روز در میان بتونید فقط برید ببینیش، میشید بچه خوبه. ولو اینکه او یکی هر روز بیاد گوشت براش بخره، میوه براش بخره، نمیدونم چیکار کنه، میشه بچه بده. ولی خودش نره. حساسیت اینطوری دارن ها. مادر جماعت سنش از 45 که رد کرد، دوست داره بچه نوه داماد دقت کنید ببینش یا بشنوه صداشو، هر کدام از اینا قطع بشه مشکل داره. مرد از 50 سال که سنش گذشت تنها توقعی که از فرزند داره این استش که مطالبی رو که بهش منتقل کرده بشنوه. ابتدا هم منتهی من یه روایت پیدا کردم از امام صادق علیه السلامه، میفرمایم مرد از 50 سال که بگذره چون تجربهش بیشتر شده 5 چیز از بچه‌هاش میخواد. یک، بدون مشورت کاری نکنن. دو، وقتی مشورت کردن اگه خودشون کاری رو اجتهادن خلافش انجام دادن فقط یه تذکر بدن. سه، شاید بگم حالا این قرنی زو بحثی دیگری است، این قرن ها فرق میکنه یا نه. سه، میفرماین دیدار، یه مثل مادره فرق نمیکنه، دیدار میخواد. یه وقت من از مراجع معظم تقلید چند نفرشون پرسیدم این دیدار برای بعضی امروز ممکن نیست، چیکار کنم؟ بالاتفاق جالب انگار همه به یکیشو بهشون گفته این تا جواب بدن، بالاتفاق میگفتن نامه تلفن امروز که آسون شده. مثل صله رحم دیگه، میگن صله رحم حتما نباید دیدن باشه، به یکی نمیشه اتفاق بیفته. آقا ما اومدیم این اجرا کردیم، 25 نفر از دانشجوها انتخاب کردیم، گفتیم که شما هفته یک بار به فامیلاتون، فامیلی نزدیک، زنگ بزنید، بعد واکنش هایی که فرق کرده و چیزایی که بعدن در مورد میگه اینا رو یادداشت کنید، یه فرم طراحی کردید در اختیارشون بذاشتید. 25 نفر دیگه هم انتخاب کردیم، گفتیم از امروز رو بعد زنگ نزنید دیگه. بعدن بعد از این دورمون که یک ماه طول میکشه یه زنگ بزنید ببین چه بهتون میگن، اونا رو یادداشت کنید. جالبه، یک ماه که گذشت او 25 نفری که زنگ میزدن این الفاظی که عرض میکنم مشترک بین فامیلاشون برای اینا بوده، پدر مادر نمیدونم مادر خانم نمیدونم بعضیشون متأهل بودن. یک، الحمدلله شما عاقلید، تو الفاظی بهشون گفته شده. صحبت داشته چیزی دیگه بوده، این با واسه بهشون اومده. دومی نکته که مشترک بود بینشون، الحمدلله شما میفهمی. جالبه، حالا اون 25 نفره چیزی که مشترک بود بینشون، چیزی که مشترک شده، ما را فراموش کرده اید بهش گفته بودن. دومین چیزی که مشترک بود، نکنه دیگران هوایت کردن. دقت کنید، دومیش این بوده، چه دختر چه پسر فرق نمیکنه، دیگران هوایت کردن. سومین چیزی که مشترک بود بهشون گفته بودن، گفته بودن که شما خیال کردی عقل کلی. این مشترک بین اینها بود، سه تاشون این حرف رو بهشون نزده بودن. این نکته های عجیب غریب نیست، اتفاقی هم نیست. خب سری بگم، هشتم، چهار و پنج و چی بود؟ چهار و پنج، معذرت میخوام. چهارمین چیزی که مرد بالای 50 سال از فرزندان میخواد، بحث توجه به قناعته. مردها به دلیل این که وقتی 50 سال میگذرن بحث اقتصاد رو خوب درک میکنن، میدونن قناعت به تعبیر حضرت علی علیه السلام گنجیست که پایان نمیپذیره. نمیگه خرج نکنم، یه قناعت. و نکته دیگری که میخواد ازشون کار، یه بیکار نمونید، حساس میشن به بیکاری. حالا اگر پدر زن دارید، اگر پدر دارید سنش این طوریه، خواهید یه طوری بگید بفهمونی که کار میکنید، وگرنه خیال میکنه بیکاری. جالبه، کارات میکنه تلفنی رسویز کنی، این داماد ما هم که متاسفانه اینطوری از آب در اومد. بابا حضرت عباس من روز اینقدر کار میکنم، اینقدر درآمد دارم، این رو کار نداره. پسر باشی، پسر ما متاسفانه گلالی تلالی میخونه، من چیه؟ میگه اینو میخواد، پدر اینو رو میخواد. اما هشتم، برگردیم به، میگه این رو قبول کنیم که همه ما، که همه ماننده هم زندگی نمی کنیم. اگر میخواید مطلبی رو به هم دیگه تذکر بدیم، باید اولین مطلبی که تو ذهنون بیاریم که او با ما تفاوت میکنه. مثل ما نمیپذیره، مثل ما فکر نمیکنه. به روش خودش باید باش برخورد کرد. روش خودش چجوریه؟ یه قاعده میگی، میگه روش طرف مقابل میشه. طرف مقابل همیشه مبنامون بر اینه که ما اونو نمیشناسیم، ولی اینکه برادر و خواهر ها طرف مقابل ما اینو نمیشناسیم، چون تو وجودش نیستیم. ما خودمون هم گاهی خوب نخوب نمیشناسیم. ما نمیدونیم کجا عصبانی میشه، ما نمیدونیم کجا دغدغه داره. به همین خاطر میگه وقتی میخوای با کسی حرف بزنی، این دو تا نکته رو به عنوان اینکه نمیشناسیش باهاش حرف بزن. یک، هنگامی که به شما توجه داره براش توصیه داشته باش. یعنی که توجه نداره توصیه فایده این نداره. برو زمینه پیدا کن تا توجه پیدا بکنه. راجب چه میدونم پمپ بنزین صحبت کن، اونجا این طرف خیابون پیداش کردی. نمیدونم این سوپریست داروش صحبت کن، میگه این صحبت پیش بکش، راجب اون بگو بگو تا اینکه به شما توجه بکنه. وقتی توجه کرد بعد اون حرفتو بزن. ما از همون اول میخوایم بگیم نکته رو بهش بگیم، یه نمیگیره که هیچ در مقابلت هم میسته. این نکته ای. فامیلمونه، پدره، مادره، همسره، برادره، میگه فرقی نمیکنه. مثلا برادرشه، احمد آقا شما چه درس نمیخونی؟ ببخشیدا. میگه به تو چی؟ تو کار خودت بکن. خیلی هستن اینطوری. انا خواهرشه، میگه که حجاب سرای طوریه، یه دلم میخواد. اگه حرفم نظره تعبیر دیگه نگه دیگه. تازه این خواهرم، برادرم، همسره، بدون مقدمه میگه که این بچه رو چرا ساکتش نمی کنی؟ میگه که خب خودم پدرشه، برو ساکتش کن. اگه این حرف رو نزنه طوری دیگه است. ای کاش حرف بزنم. جدی میگم اینو، یعنی طرف مقابلمون چه مرد چه زن چه برادر چه خواهر، کاش حرف بزنه. اگه حرف نزنه خطرناکه. حالا تو جلسه بعد یه مداری باز میکنه اینو چرا خطرناکه. چون وقتی حرف میزنه دیگه خالی شد، به قول قدیمی ها خودشو راحت کرده. ولی وقتی حرف نمیزنه این تو وجودش هست. یه خوب پس تو چی؟ تو سهمت چیه؟ یک نکته. دوم میگه که حتما وقتی میخوای باهاش صحبت بکنید از نکته های مثبت زندگیش چیزی یاد داشته باش، یا از شخصیت مثبت انسان های چیزی بهانه قرار بده. اگه نمیشناسیش اصلا شخصیت یا شاخص های مثبت شخصیتی انسان ها یه چیزی بهانه قرار بده، اون موقع تو دل بروی شما اون هم بشنونده است، راحت تر میشنوه. آخرین نکته این شب رو عرض بکنم. میگه در مورد دیگران قضاوت نکنیم مگر اینکه خودش خواست. ابتداعا در مورد اطرافیان، مخصوصا اونایی که میخوان تو فامیل قبیله امین قبیله باشن. امیر مؤمنان علی بن ابی طالب 9 تا خصوصیت برای شیعه فرمود. خود میخوام رسول الله برای شیعه حضرت علی علیه السلام 9 تا خصوصیت فرمود، یادتون باشه عرض کردم. آخرش این بود که امین قبیله اش میشه. رسول الله فرمود شیعان علی کسی هم که این صفات دارن، یکیش آخری که امین قبیله شون میشن. یعنی عمه ها، خاله ها، دایی ها، عموها، کی از طرف خودمون بعد از طرف همسرمون میشن قبیله دیگه. اینا ما رو امین میدونن، قبول دارن، احترام برامون قائلن، حرفمون رو میپذیرن، میخرن. وقتی رفتیم توی این مراسمشون به تعبیر امروزیات رو پاش بلند میشن، حرفش رو گوش میکنن، تو حرفش حرف نمیزنن، این میشه شیعه. حضرت فرمود اینه اگه بخوایم امین قبیله باشیم، یکی از مطالب فرمود اول در مورد افراد قضاوت نکن. خیلی حرفها مگر خودش اومد بهت گفت؟ اگه خودش اومد بگه در مورد من قضاوت کن، بهش بگو. اگه خودش طوری رفتار نشون داد که لازم است معروفش امر معروفش بکنی، میفهمه به شرط این که تنها و تنها باشه بهش بگو. نکته های دیگه داره که خوشبختانه وارد اون نکته ها شدیم که جلسه بعد انشاءالله. صلی الله علی محمد و آله.